بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمد علی لسانی فشارکی، جمعه 14 مرداد ماه 1401، قانون زبان قرآن.
السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر وابن سيد الرسين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد أضمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين لقتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة، اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين، صلوات الله عليه، اللهم فضائف عليهم والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. زیارت عاشورا را شنیدیم و جان من را با این زیارت تازه کردیم. آغاز می‌کنیم نشست هفتم از سلسله نشست‌های پرسمان عاشورا در کانون زبان قرآن سال 1401. غزل منتخب امروز من را زنده یاد استاد محمد رجا شجریان از آن سوی جهان برای من می‌خوانند و ما می‌شنویم.
یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چشم، یاران را چشم، یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چشم. شهریاران را چه شد مهمانی کی سامد شهریاران را چه شد صد هزاران باش کفتا صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست برنخواست اندلی برا چی پیش آمد هزاران را چه شد چشم اندنی بان را چه پیش آمد اندنی بان را چه پیش آمد هزاران را چه شد اندنی بان را چه پیش آمد هزاران را چه شد هزاران را چه شد گوی توفیق و کرم در میان افکندت کس به میدان در نمی آید نمی آید نمی آید سواران را چه شد کس به میدان در نمی سواران را چه شد سواران را چه شد خدای من
اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز در محضر قرآن هستیم، در محضر سوره کهف. تا همین لحظه من این رو کشف نکرده بودم، الان این رو کشف کردم. خطبه امام حسین در این سوره هست. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. مثلا لحن کسیه که خطبه میخواد بخونه، خطبه میخونه، خطبه با الحمدلله شروع میشه، انگار بعد از اون حادثه، بعد از اون امتحان، بعد از اون موفقیت و سربلندی در امتحان در خطبه پیروزی میخونه. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. پیشگویی قرآن، راه قرآن کجی نداشت. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. آیه قرآن بودن سر جاش، ولی لحن خطابه یک فرد بزرگوار رو در اینجا کاملا میشه دید، گویی خطاب یک جمعیتی. ما کسین فیه ابدا. خب این خطابه پیامبر هم هست، پیامبر و امام حسین یک وجودند، یک نورند. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. بعد در آیات پایانی تقریبا 103، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، ما دوتامون عمل انجام دادیم. ببینیم عمل کی بهتر بود. میخواید بسنجید. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونهایی که تلاش هاشون در ریگ های این بیابان فرو رفت و فکر میکنن دارن آب جمع میکنن، دارن کار خوب میکنن. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه. اونهایی که لقاء پروردگار رو، دیدار پروردگار رو کنار گذاشتند. فحبطت اعمالهم، اعمالشون هبط شد. فکر میکنن و فکر میکردن که اندوختند، کارهای خوبی کردند، نمازها، روزها، حجها اندوختند، تو اون دنیا دیگه مطمئن هستند، ولی همشون باد هوا شد به خاطر اینکه اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائهی، این لقاء ربهم، فحبطت اعمالهم، به این راحتی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اون همه اعمال و روز قیامت میخوام بذارن رو ترازو، میبینن ای با این حجمش هیچ وزنی نداره، هیچ وزنی نداره. و آخرین آیه، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداشناسی که امام حسین داره، پیامبر داره و قرآن معرفی میکنه، خدا مثل معلم های بعضی مدارس نیست که امتحان رو فقط از روی ورقه بخونه و تصحیح بکنه. خودش شاهد و ناظر هست، هر لحظه میدونه که نمره دانش آموز چنده. هر لحظه باید بنده مراقب باشه که شرک نورزد. این تقریبا میشه یک خلاصه، یک برداشتی از سوره باشه که فلسفه و دلیل و وجه قرائت این سوره و همین شروع و نشان دادن سمت و سوی این که این سوره تطبیق داره بر حرکت امام حسین، این رو به ما نشون بده. اما نکته دیگری هم من امروز کشف کردم، این که تا حالا به فواصل آیات این سوره توجه نکرده بودم. فواصل یک اصطلاحیه، در شعر میگن قافیه، در آیات قرآن میگن فاصله، یعنی اون کلمه یا دو کلمه آخر آیه که یک وزنی، یک حالتی، یک حسی به آدم میده و در سوره ساری و جاری هست، یک لحن خاصی به اون سوره میده. با دقت بر این فواصل نکته جالبی مشخص شد. اصلا لحن آیات، اینکه آیات رو باید سنگین و شمرده و با انگار که بعد از یک امتحان پیروزمندانه دیگه خیالت راحت شده و اونهایی که کار خوب کردند، عمل صالح کردند و دیگه از امتحان گذشتند، اونها دارن میخونن الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. و داریم که در آیه 4 و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ولدا در آیه 5 این یقولون الا کذبا. در آیه 9 گراها دقیق تر میشه، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا عجبا. در آیه 10 دیگه گرا کاملا دقیق میشه. از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. فاصله آیه 14 یعنی آخرین کلمه آیه 14 دیگه نقطه رو میزنه. لقد قلنا اذن شتتا شتتا. این نقطه کجاست که این آیه اونجا رو داره نشانه میگیره؟ این کلمه یک جای دیگه کجاست که تکرار شده؟ سوره جن. سوره جن درسته، سوره جن با سوره کهف سرآغاز یکی نداره. اونجا داریم که قل اوحی الیه با قل شروع میشه، جزو یکی از سوره هاییست که با قل شروع میشه، و سوره کهف با الحمدلله شروع میشه. سرآغاز یکی نداره، یکسان نیستند. اما لحن و ضرباهنگ آیات این نشانه را به من دادند که اینها به هم ارتباط دارند، به هم راه دارند. در سوره جن داریم که بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. توصیه آخر سوره کهف رو اینجا عمل میکنن. آخر سوره کهف چی داشتیم؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این معنیش اینه که در ظاهر معنیش اینه که هم که عمل صالح بکنید هم به خداوند شرک نداشته باشید. با واو عطف این دوتا عبارت به هم عطف شدن. فل یعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربه احدا. اما اصل معنیش میدونین چیه؟ مثل یک حادثه زبانی، یک تعبیری که ما تو فارسی هم داریم. میگه شما یه کار خوبی بکن و این کار رو انجام بده. معنیش نیست که یه کار خوب یه چیز دیگه است، این کاری که مورد توصیه هست یه کار دیگه است. بیا یه کاری بکن و این مطلب رو بنویس. یعنی این مطلب همون کار خوبه و هم کار خوبی که من مورد نظرم بود عمل صالح همینه. فلیعمل عملا صالحا. و عمل صالح چیه؟ لا یشرک به عبادت ربه احدا. جنی ها این پیام رو دریافت کردند و به صورت گواهی و شهادت گفتند که لن نشرک به ربنا احدا. این نکته‌ای بود، توجهتون به آخر آیات حفظ بشه. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. میرسیم به اون کلمه ای که نقطه رو زده بود. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. و همینطور میره. این اواخر سوره جن تا میرسه به اینجا که آیه 19 و انهو لما قام عبدالله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا. اشاره ظریفی هست به هر عبداللهی، هر بنده خدایی. گفتگوی این دوتا سوره از عجایب، اینکه جنیان سخن قرآن رو، سخن پیامبر رو بشنوند و بعد گزارش اون از طریق خداوند باز در خود قرآن ذکر بشود، و اینکه سوره‌ای مملو از عجایب، عجایبی که به نظر مردم عجیب هست، ذکر شود و سوره کهف نام بگیرد. وزن ضرباهنگ فواصل بی جهت نیست. همونطور که سوره کهف با سوره زوجش سوره مریم در این کلمات پایانی آیات باز هم شبیه هستند، در سوره مریم هم با یک شکوهی داریم که بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. من با قاطعیت نمیتونم بگم، ولی سیگنال هایی که این دوتا سوره به هم دیگه میدادند به یک باره منو یاد پیشنهاد کمک جنیان به حضرت امام حسین انداخت، و ایشون برای اینکه ثابت کند انا بشرون مثلکم هستم این مسئله رو قبول نکردند. من یک بشرم، در میان بشرها زندگی میکنم و باید اون رسالت پیامبروار خود را، چون حسین و منی و انا من حسین، من و حسین با هم دیگه یکی هستیم، رسالت پیامبروار خود را بر اساس قرآن خاتم الانبیا به صورت یک بشر معمولی اجرا بکنم، تا بعدن نگن که اجرای این قرآن کار بشر معمولی نیست، اجرای این توصیه که فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا کار یک آدم معمولی مثل ماها نیست، همون مال اولیا و اصفیا و پیامبران هست که معصوم هستند، اونهای قدرت‌های خارق العاده‌ای بهشون داده شده، فقط اونها میتونن این کار رو انجام بدن. حالا این قرآن رو هم برای ما نازل کردن که فقط ببینیم یک کارهای خوبی توسط افراد خاصی انجام میشه، وگرنه ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. و همینجا معلوم میشه که امام حسین تأکید داشتند و با این کارشون مشخص بود که میخواهند نشون بدن که من به عنوان یک مسلمان بشر مثلکم این عقیده رو دارم، این موضع رو گرفتم و از این موضع خودم دفاع میکنم و هزینه اون رو هرچی که هست میدم و ثابت میکنم که یک انسان عادی میتونه این کار رو انجام بده. حجت رو از افراد بگیرم، تمام کنم، که کسی بعدن نتونه بگه که اون پیامبر بود، ایشون هم امام بودن، علم لدنی داشتن، معصوم بودند، توان خارق العاده، توان فوق العاده داشتند و تحمل کردند. ما که نه معصومیم، نه امامیم، نه پیامبر، دیگه نمیتونیم اون کار انجام بدیم. نکته ای بود که عرض شد و با صلواتی به استقبال ارائه های دوستان میدیم که با هم دیگه ذکر اون حادثه بزرگ و در عین حال انجام شده توسط یک فرد مسلمان و مؤمن ذکرش برای ما دوباره تکرار میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کسی هم که مطلب نداشته باشه بخواد در ذکر مصیبت امام حسین شریک باشه میتونه بیاد یک بند از این محتشم کاشانی بخونه، یک شعری بخونه، یک ذکر مصیبتی بگه، یک سلامی بده به امام حسین، بگه من هم سلام میکنم به تو ای امام حسین، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین توست. جناب آقای سعیدی بحث بزرگ و مهم خودشون را ادامه میدند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مایلم خاطره ای رو از مرحوم استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب اینجا بازگو کنم و اگر دوستان دیگه ارائه داشته باشم برم و در فرصت دیگه دوباره برگرد. جناب استاد زرینکوب در این خاطره بیان کردند که یه زمانی دعوت شدن به یک مجلسی در روز عاشورا که سخنرانی داشته باشن در یک مسجدی و خودشون بازگو میکنن، بیان میکنن که مخاطبای خاصی هم داشت اون مجلس، علاوه بر عموم مردم افراد فرهیخته و فرهنگی و به قول خودشون به اصطلاح روشن فکر در اون مجلس حضور داشتن. ایشون دقایقی زودتر از زمان سخنرانیشون وارد مسجد میشن و برای این که اون نظم برنامه به هم نخوره میرن و در گوشه ای از مسجد مستقر میشن، میشینن، ضمن این که بتونن فکر کنن برای ارائهشون چی باید بگن و ارائهشون رو چگونه آغاز کنن. این در واقع یادداشتایی که ایشون دارن. میگن که هرچی فکر میکردم که سخنرانی روز عاشورا رو من چگونه باید شروع کنم فکرم به جایی نمیرسید و هرچه جلوتر میرفتم بدترم میشد. یعنی کاملا آشفته تر میشدم. تو همین فکر را بودم که یهوی پیرمردی کنار دستم با سلامش این رشته افکارمو و از هم پاره کرد و ازم سوال کرد و گفت ببخشید شما استاد زرینکوب هستین؟ بعد ایشونم جواب داده بودن استاد که چه عرض کنم ولی زرینکوب هستم. بعد گفته بودن خدا رو شکر رو من سالها بود آرزوی دیدار شما رو داشتم. و شروع کردن در واقع در این شیفتگی این خودشون به بنده و اینا صحبت کردن و این که یه پیرمرد روستایی بودن و این که خیلی به قرآن و شعر و غزل و اینها علاقه دارن و کلی آیه افسن و غزل افسن و شروع کرده بودن اونا رو خوندن. بعد استاد زرینکوب می نویسند که و منم داشتم فکر می کردم ایشون چرا باید شیفته من شده باشه، مثلا چه دلیلی داشته که مشتاق دیدار من شده باشه و طاقت نیاوردم و اون وسط پرسیدم گفتم ببخشید شما چرا دوست داشتین منو ببینین؟ ایشون هم گفتن که من یه سوالی داشتم از شما. گفته بودن بفرمین. گفته بودن شما به فال حافظ اعتقاد دارین؟ استاد زرین گفته بودن بله 100%. بعد پیرمرد گفته بودن ولی من اعتقاد ندارم و مایلم که اعتقاد پیدا بکنم، با اینکه اهل شعر و غزل حافظ خوندن بودن و حفظ بودن. گفته بودن خب من چه کمکی میتونم بکنم؟ گفته بودن اگه میشه یه فال بگیرین برای من. بعد گفته بودن من الان حافظ همراه هم نیست. سریع از جیبشون یه حافظ در آورده و من داده بودن، گفتم بفهم اینم اصل مسئله. بعد گفته بودن خب یه فاتحه بخونید و نیت کنید من فال بگیرم. زمزمه کرده بودن، فاتحه رو خونده بودن. بعد گفته بودن راستش من این فالم برای خودم نمیخوام، میخوام ببینم حافظ راجب عاشورا چی گفته، چی میگه، یعنی چی گفته چی میگه، فالم نیتم اینه. بعد استاد زرین کوب میگن من یهو به اصطلاح دلم هوری ریخ. گفتم تا جایی که من حضور ذهن دارم بارها این غزل ها رو خوندم، حافظ حرفی راجب عاشورا نزده و رومم نمیشد بگم نداریم. هی هم تو ذهنم مرور کردم یه غزلی پیدا کنم نزدیک به اون مضامین باز باشه، همونو باز کنم براش بخونم. نشد. بعد دیگه گفتم توکل به خدا و فاتحه رو خوندم، گفتم دستم به دامن حافظ. خلاصه خودت یه کاری بکن. میگن که حافظ رو که باز کردم و اون غزل رو که دیدم، همجوری بهت زده شدم که اگه این غزل راجب عاشورا نیست پس راجب چیه؟ و غزل رو که خوندم اون پیرمرد گفت من اعتقاد پیدا کردم و اون غزل رو که داشتم میخوندم این که دارم روزه میخونم شور اشک میریخت و خلاصه تشکر کرد و رفت و منم فهمیدم سخنرانیمو با چی شروع کنم. و اون روز تو اون مجلس می نویسن که افرادی پای این غزل گریه کردن که به قول خودشون پای هیچ روزی گریه نکرده بودن. زانیار دل نوازم شکریز با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. غزلی که غزل منتخب دیروزمون بود، مایل بودم ولی خب اینا میلای ماست که همون دیروز این خاطره را عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زانیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بس، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. در این شب سیاه گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی کوکب هدایت، عشقت رسد به فریاد بر خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با چارده روایت. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
اگه اجازه بفرمایید در یک فرصت.
بله. معنا همیشه دست ما نیست، لفظ دست ماست، اما معنا را کسی دیگری در کاسه ما میگذارد. بفرمایید خانم رساخی، سما رساخی.
یه انشایی در مورد نماز نوشتم، اینجا میخوام بخونمش. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت نماز است، مؤذن اذان میگوید، شهادت میدهد به یگانگی خدا و رسالت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت ولی خدا علی مرتضی علیه السلام. اذان ما را دعوت به حضور میکند، حضور در نماز اول وقت، وقت فضیلت و راز و نیاز، وقت نیایش و ستایش با معبودی بی همتا. اذان ما را دعوت به راه راست که همان نماز است میکند، ما را به دیدار با معبود فرا می خواند. لحظه دیدار نزدیک است. از آن می گویند می خواهم همانند مخلوقات پاک و مطهر خدا، همانند فاطمه زهرا سلام الله علیها، رو به قبله بایستم و با خالق خود عاشقانه صحبت کنم. قلبم را رو به خدا کوک می کنم. وضو با قطره های شبنم می گیرم. رو به قبله می ایستم تا با معبودم راز و نیاز کنم. دست های کوچکم را مقابل خالقم دراز می کنم تا از سر لطف و کرم عنایتی کند. گوشه چشمی به من گدا بیندازد. من اقتدا به بانوی آلاله ها می کنم. با بانویم فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها و خدیجه کبرا سلام الله علیها نماز می خوانم. با صدای بلند تکبیر می گویم، با الله اکبر حضورم را نزد خدایم پر رنگ می کنم. حضوری به رنگ بنفش کبود و آبی لاجوردی. آغاز خلوت حضورم با هر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم است. با این کلام اسم اعظم را گفتم. خدایا به تو نزدیک شدم، از سیاهی و پلیدی و شیطان دور شدم. به تو می پیوندم ای رحمان و رحیم، ای همه رحمت و جود و کرم. دستان خالیم را بگیر، مرا از ظلمت خودم برهان، مرا غرق رحمتت کن ای رب العالمین، ای مالک و صاحب اختیار هرچه هست. پروردگارا تو را سپاس به خاطر همه چیز که آفریدی، به خاطر احسان و بخششت، به خاطر خوان نعمتت که بر ما گستردی. حمد و سپاس خاص و ویژه تو که آنچه در آسمانها، زمین و میان آنهاست را تو آفریدی. پروردگارم به همه چیز وجود بخشیدی، آب را مایه حیات قرار دادی، گلها، گیاهان، حیوانات و غیره را با آن زنده کردی و ما را با محبت و رحمت بی پایانت اشرف مخلوقات قرار دادی. ای مالک یوم الدین، ای مالک روز جزا، ای صاحب قیامت، ای مالک روز کیفر و پاداش، ای خالقی که نسبت به بندگانت بسیار رؤوف و مهربانی. تو مهربان و آمرزنده ای، توبه گناهکاران را بپذیر. بندگانت امید به رحمت و لطف تو دارند، آنها را از در رحمتت مران. ما بندگان خطاکار هستیم، تو صاحب تمام کمالات. ما نیازمند مهر و محبت هستیم، تو رحمان و رحیم هستی، ما را ببخش و بیامرز. خدایا من کسی جسته ندارم، دستم را بگیر و چتر رحمتت را بر سرم بگستران. حضورت را احساس میکنم ای یگانه معبود من، به حضورت احتیاج دارم، مرا از درگاهت مران. مرا ناامید مکن ای مهربان ترین مهربانان. مادر بزرگم میگفت صراط پلیس در قیامت که از مو نازکتر و از شمشیر برنده تر است. این پل دنیا را به آخرت وصل میکند. پل صراط بر روی جهنم کشیده شده و همه ما باید از روی آن عبور کنیم. همه افتان و خیزان از روی آن میگذریم تا به بهشت برسیم. او میگفت هر کس در این دنیا در صراط مستقیم قدم بردارد، به راحتی و با سرعت از پل صراط عبور می کند و به سلامت وارد بهشت می شود. گفتم مادر جان صراط مستقیم چه راهی است؟ گفت راه مستقیم کوتاه ترین راهی که ما را به خدا می رساند. راه مستقیم رو به آسمان است و این راه راهی نیست جز راه انبیا، اولیا و امامان معصوم علیه السلام. راه مستقیم راه بندگی خالصانه خداست. راه مستقیم راه توکل و تکیه بر خود خداست. راه خوب بودن و خوب ماندن است. درست مثل گل با تراوت و شاداب بودن. آری نوی نازنینم، راه نماز خواندن و روزه گرفتن و دستگیری از نیازمندان است. از خالق خوبی ها می خواهم هم در انتخاب راه مستقیم و هم در تداوم آن مرا یاری کند و با نور هدایتش همواره مسیر را برایم روشن نورانی کند تا من به بیراه نروم و راهم را گم نکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگار. در نماز وقتی سوره توحید را قرائت می کنم یکتایی و بی همتایی خدا را بیشتر درک می کنم. به نظرم توحید در ورود به ایمان است. شعار توحیدی لا اله الا الله است. توحید ایمان به یکتایی خدا و دوری از هر شرک، پلیدی و شیطان پرستی است. خدا یکتای بی‌نیاز است. او غنی است و همه ما به او محتاجیم. خدا موجودات را از نیستی به هستی و وجود می‌آورد و همه را می‌آفریند. خلاقانه می‌آفریند. برکو که می‌روم بوی خاک باران خورده به مشامم می‌رسد و ذکر سبحان الله روحم را تازه می‌کند. پاکی و تراوت سبحان الله هوش از سرم میبرد. احسنت و مرحبا بنی خالق بی همتا. سجاده هم در سجده نماز پر میشود از یاسهای سپید. عطر یاسها تمام وجودم را پر میکند. پر میکشم تا ملکوت حضور آلاله ها را حس میکنم. پر میکشم از حضور ریسمان دلم را میبندم به بال فرشتگان و با آنها تا عرش الهی بالا میروم. آنجا با پروانه ها پر میزنم. در قنوت نماز با خدا نجوا می کنم. به خدا می اندیشم. به نعمت های بسیار و بیکرانش که به ما جهانیان بخشیده است و هیچ منتی برای این همه نعمتی که داده بر ما نگذاشته است. در قنوت از اون می خواهم خودش را، خود خودش را، مهربانیش را، بخششش را. در قنوت عاشقی دست های خالیم را به سوی خدا دراز می کنم و از او طلب و آمرزش می کنم. از ته دلم از او می خواهم که عیار وجودی مرا بالا برد و مثل وجودم را به کیمیا طلا کند. طلایت 24 ایار، ناب ناب، خالص خالص. سلام نمازم را پیامبرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه می گوید. پیامبری که عاشق نماز بود و عاشقان نماز می خواند و همیشه می گفت نماز نور چشم من است. خدایا از تو تشکر می کنم به خاطر رحمتی که برای من فرستادی تا ما را به سوی نور هدایت کند و ما را از شاه غفلت و ظلمت بیرون آورد. کسی را ولی ما قرار دادی که رفتار نیکو و گفتار پسندیدش الگوی تمام عالمیان است. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اسوه حسنه و دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها سرور بانوان دو عالمند. خدایا کمکم کن پیش این بندگان پاک و خالص و نابت روسفید شوم و نمازم را به آنها اقتدا کنم و نمازم قبول درگاه تو باشد و در صف نمازگزاران قرار گیرم، با نمازگزارانت مشهور شوم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرکار خانم آذرخش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل من یک مطلبی رو عرض کردم و از بزرگواران خواستم که اگر درست تصدیقش کنن، اگر نه بفرمایند که در موردش بحث کنیم، اگر اشتباهه تصحیح بشه در همین جلسه. و اون مطلبم این بود که به نظر من اومد قصد امام حسین علیه السلام از این حرکتی که انجام دادن و این نهضتشون که خودشون فرمودن که میخواستم به سیره جدم عمل کنم، قصدشون مهاجرت بود. یعنی میخواستن که تحت ظلم نباشن، مستضعف نباشن، زیر یوغ مستکبران نباشن. و این اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام شروع به مهاجرت کردند و حالا در مسیری که داشتن مهاجرت میکردن، خب کوفه انتخاب شد برای مثل همون کاری که پیامبر اکرم انجام دادند. یعنی پیامبر هم از مکه وقتی خارج شدن مردم مدینه ایشون رو دعوت کرده بودند برای اینکه در اونجا مستقر بشن. امام حسین هم به دعوت اهل کوفه به سمت کوفه حرکت کردن و در بین راه خب ازشون ممانعت به عمل اومد و ایشون هم به خاطر دفاع از حریم خودشون این فاجعه کربلا اتفاق افتاد. این کلمه استضعاف برای من جالب بود. در عاشوراشناسی 13 هم اگر عزیزان فرصت داشته باشن و برن گوش کنن، در این عاشوراشناسی 13 که 2 قبل برگزار شد به بحث استکبار و استضعاف پرداخته شده بود، اینکه مستکبر و مستضعف هر دو در جهنم هستند. از مکالمات اینها که در قرآن هستش که مستضعفان به مستکبران چه حرفایی میزنن معلوم میشه اینها هر دوتا در کنار هم هستن. و اگر مستضعفی وجود نداشته باشه، اگر کسی حاضر نشه که زیر بار استکبار بره، مستکبری هم به وجود نمیاد. بنابراین امام حسین علیه السلام میخواستند که به این آیه عمل کنن، آیه 97 سوره نساء. این تیکه ای از این آیه به ذهن من میومد که علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها. و بعد اومدم به خود آیه 97 به کل آیه و آیه کامل که نگاه کردم، دیدم که بحث استضعاف درش مطرح شده. یعنی هر جا که بحث مهاجرت مطرح میشه در کنار اون استضعاف مطرح میشه. کسانی که به خاطر اینکه زیر بار استکبار نرن، مستضعف نشن و وارد جهنم نشن، شروع به مهاجرت میکنن و این اولین قدم از امر به معروف و نهی از منکره. فکر میکنم هممون دیگه میدونیم اگر احتمال این رو نمیدیم که اثر قراره بکنه، اگر هیچ تأثیری نداره امر به معروف ما، با توجه به اون خطبه هایی که امام حسین علیه السلام 2 قبل از مرگ معاویه ایراد کردن در منا که ایشون انگار اتمام حجت کردن، این همه امر به معروف کردن، گفتن مثلا سران قوم چرا این کارو میکنن، چرا بیت المال رو برای خودشون کردن و اینها، خب این مطالب گفته شده ولی دیگه هیچ اثری نداره، هیچ تأثیری نداره. خب حالا که تأثیری نداره، پس وظیفه فرد مسلمان ترک اون محیطه. حالا الان اینطوری بیان شده که وقتی شما در مجلسی هستید و احتمال میدید که هیچ اثری نداشته باشه امر به معروفتون، حداقلش اینه که خودتون رو نجات بدید از اون محلکه، از اون مجلس خودتون رو بکشید بیرون و حداقل خودتون رو نجات بدید. حالا من دوست ندارم که خودم از خودم خیلی حرف بزنم و دوست دارم آیات قرآن رو بخونم. آیه 97 سوره نساء: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. چه کسی بهتر از امام حسین که قرار بود به این آیه عمل بکنه؟ چرا مثل امام حسینی باید مستضعف میشد، زیر بار استکبار یزید میرفت؟ و خیلی جالب بود که این آیه اول یک رکوعه و در رکوع مجاورش خیلی آیه جالبی بود. اگر این آیه رو براتون بخونم که فکر میکنم این اصلا انگار تنها مصداقش امام حسینه و برترین مصداقش امام حسینه. آیه 95: لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین با اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلن و عدل الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. این آیه بزرگترین مصداقش فکر میکنم امام حسینه که مصداق بسیار زیبای مجاهد در مقابل قاعد هست. و یک نکته دیگه که بله: درجات منه و مغفرتن و رحمتن و کان الله غفورن رحیما. بله. و یکی دید واژه‌ای انگار از اون ارائه جلسه اول من که درش عرض کردم این آیه به ذهنم خطور کرد که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این کلمه قاعدون لینک شد به این آیه که حالا در مقابل اون قاعدون کیا مطرحن؟ مجاهدون مطرحن. و مصداق مجاهدون امام حسین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یاد سعدی رو هم اینجا بکنیم که میگه به راه بادی رفتن به از نشستن باطل. اون بادیه اون هم نشستن، اونم قائدون.
آقای دکتر پور محمدی از آنلاین.
جناب آقای دکتر پور محمدی بفرمایید، صداتون رو میشنویم.
از رفسنج.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از همه اساتید گرامی حضار محترم. جلسات بسیار عالی است، خیلی استفاده میکنیم، خدا اجرتون بده انشاءالله. خواستم رکوع آخر سوره فت، آیه 29 سوره فت که خودش یک رکوع هست رو تلاوت کنم و ارتباطش رو با مسئله اسلام محمدی و اسلام حسینی. توی بحث اسلام محمدی که سیر میکنه میرسه به اسلام حسینی، یک مثال وجود داره. مثالش اینه که پیامبر اکرم بذرها رو میکاره و در زمان امام حسین این بذرها تبدیل شدن به درختانی بسیار پرثمر و بلند تناور، و این حالت حالتی بوده که آرزوی عمری همه پیامبران بوده، پیامبران مثل موسی، مثل عیسی، و اینها در این رکوع ذکر شده. من آیه رو قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کذرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این غیظ کفار میرسه به صحرای عاشورا و چنان که اتفاقا در بیانشون هم هست که بغضا لعبیک یا شبیه به این عبارات، چنان غیظ دارند از این درخت پرثمر که نمیتونن تحملش کنن، از حسادت بسیار زیاد که سعی میکنند به ظاهر این کشت و زرعی رو که پیامبر اکرم بذرهاش رو پاچید، آبیاری کرد و داره الان ثمر میده، میخوان اینها رو بردارند به ظاهر البته. و ابتدای سوره هم که داریم محمد رسول الله بر پایه حدیث حسینان منی و انا من حسین، میتونیم هم انتهای سوره که مربوط میشد به زرعی که ما اونو تشبیه کردیم به امام حسین، هم ابتدای سوره میتونیم به جای پیامبر اکرم حسینان قرار بدیم و یارانشون رو والذین معه خطاب کنیم. گفتم یه عرض ارادتی کرده باشم خدمت شما دوستان گرامی، ایشالا موفق و معید باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار تشکر میکنیم از آقای دکتر پور محمدی از دانشگاه رفسنجان، پشت خط بودند. ما یک ارائه‌ای داریم، خانم سارا مرادی قراره که از کتاب نهضت حسینی یا سیره نبوی یه قسمتی هست، از کعبه تا کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا گفتم بخشی از بحث کعبه تا کربلا از کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی قرائت شد. امروز هم بخش دیگه از این بحث تقدیم حضور میشه. حج آموزشگاه جهاد. سوره حج نام و عنوانش حج است. در این سوره مسائل حج مطرح شده است. مسئله تأسیس حج و فراخوان حج ذکر شده است. نام و یاد حضرت ابراهیم آمده است. اما محور موضوعی سوره حج جهاد است. و همه این مسائل که در سوره حج بیان شدند به جهاد ختم می شوند. و جاهدوا فی الله حق جهاده. در این سوره حجی مطرح شده و مناسک آن مورد توجه قرار گرفته است که آموزشگاه جهاد است. آیه پایانی سوره حج آیه 78 حاکی از ماهیت مجاهد پرور حجی است که در این سوره مطرح شده است. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. کربلا قیام و قوام کعبه. یکی از شاعران دانشمند، ادیب، محقق و محدث ایرانی در سده 14 هجری محمد حسین صغیر اصفهانی است که اشعار او مزایای ویژه‌ای دارد و در بردارنده حقایقی است که در اشعار دیگر کمتر یافت می‌شود. ایشان در قالب یک بیت حقیقتی را که موضوع این مبحث ماست به نظم درآورده و در همان یک بیت حق مطلب را ادا کرده است. کعبه از کربوبلا کسب شرف می کند الحق تا تو آسوده به دار و شرف کربوبلایی. حقیقت همین است. این کربلا است که با تحقق بخشیدن به خود کعبه را تثبیت کرد. اگر رکن کربلا نبود هیچ یک از 4 رکن کعبه پا بر جای نمی ماندن. این وقوع صحنه کربلا بود که ارکان کعبه را تا قیام قیامت استوار گردانید، به گونه ای که هیچگاه احتمال تعرض به آن وجود نخواهد داشت و هرگز جایگاه و پایگاه آن دچار تزلزل نخواهد گردید. در سوره بقره آیه 125 می‌خوانیم: و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. همچنین در سوره مائده آیه 97 می‌خوانیم: جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض و ان الله بكل شيء عليم. این آیات سالها پیش از کربلا نازل شده بودند، اما هنوز معنا نشده بودند و جا نیفتاده بودند. کعبه واقعا قیامند لناس نبود. هیچ قیام و قوامی را برای ناس تأمین و تضمین نکرده بود. قوام خود کعبه نیز تضمین شده نبود. حتی زمانی که ماجرای کربلا هم واقع شده بود، اما هنوز آثار خود را آنگونه که باید و شاید نشان نداده بود، به کعبه حمله کردند و پرده آن را آتش زدند. بنا داشتند کعبه را از بنیان بردارند و هر آنچه را که به کعبه و طواف و حج و ابراهیم مربوط می شود ریشه کن سازند. این کربلا بود که مانع از این همه شد و دوام و بقای حج و کعبه را تضمین کرد و به این آیات قرآنی معنا و مفهوم بایسته و شایسته آنها را بخشید. صلوات ذکر کنیم.
خدمت حضار محترم سلام و عرض ادب دارم. من دیشب داشتم کتاب متشکرم ارشاد شیخ مفید رو که نگاه میکردم، چون من آموزگار مقطع ابتدایی هستم، به یک نکته تربیتی تو اون مقطع من برام بسیار جالب بود. اون لحظه ای که حضرت ابا عبدالله الحسین یاران عزیزش رو که از دست میده تک تک و هر از گاهی بر میگرده به خیمه که یک اطمینان خاطری بده که من هستم، نگران نباشید، کودک 4-5 ساله از دست زنان حرم فرار میکنه و به پای حسین ابن علی میچسبه و زیباترین حرکت تربیتی اینه که کودکی که به پای پدر یا مادر میچسبه، پدر و مادر اون لحظه همسط میشن با اون کودک. از بالا امام حسین با اون استرس و نگرانی از حرم، از جنگ، از عاقبت جنگ میشینه و اونجا ارشاد شیخ مفید اشاره میکنه عبدالله نامی پای حسین رو میگیره و امام حسین مینشینه و او رو مورد نوازش و التفات قرار میده که به ناگاه تیری برای زدن امام حسین به سمتش رها میشه و چون اون کودک هم سطح سینه مبارک حسین ابن علی بود به گلوی آن کودک اصابت میکنه. این نکته تربیتی رو من لازم میدونم اینجا بهش اشاره بکنم. در ما هیچ بهانه‌ای نداریم که بگیم من نگران بودم، عصبانی بودم، غمگین بودم و کودکم رو پس زدم، چون قرار حسین در آینده انسان بسازه، قرار نیست فقط موجود زنده‌ای در زمین حرکت بکنه. این یک نکته بود که من برام جالب بود اون تیکر خوندم. نکته دوم اینه که استاد اشاره کردن به آیه قل انما انا بشر مثلکم، قرار نیست ما اهل بیت رو چنان ما فوق بشر بدانیم که دست نایافتنی بشه و انگیزه ما رو از وارد شدن به حرکت انسانیت باز داره، چون ما در برههایی از زمان انقدر خسته میشیم که احساس میکنیم که این انسانهای بزرگوار دست نایافتنی هستن. قراره که اصلا هدف از خلقت و از نبوت پیامبر اینه که الگوهایی باشن تا قیام قیامت دست یافتنی. به خاطر همین من اشاره کردم به دانش آموزان خودم که امام حسین، اهل بیت تماما دست یافتنی هستن. نه اینکه حالا ما بگیم حتما به همون اوج خواهیم رسید، ولی باید در این مسیر حرکت بکنیم. سپاسگزارم. من جلسه اولم بود که تو این سلسله درس های عاشورا شرکت کردم، بعد اتفاقا دیشبم که این رو خوندم نمیدونستم اصلا میام و این تو ذهنم بود. امیدوارم که برای تربیت انسانهای موحد و انسانهای مؤدب با آداب اسلامی تمام سعی تلاشمون رو بکنیم و هیچ بهانه‌ای باعث نشه بگیم که نشد، چون اگر قرار باشه اشتباهی بکنیم این دیوار تا ثریا کج می‌رود. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرتان با سید الشهدا. دوستان میکروفون سیار هم در جلسه هست، کسانی که دوست دارند از اون جایی که مستقر هستند یک نکته‌ای بگن، یک سخنی بگن، یک یادی بکنند از این کار پرشکوه، میتونن از همون میکروفون استفاده کنن. جناب آقای مهندس حامدی مطلب خودشون رو بفرمایین ادامه بدن. آقای مهندس حامدی کار خوبی که کردند سخنرانی ها و مطالب استاد شهید دکتر مرتضی مطهری رو دارن به صورت خیلی شسته رفته، چکیده و خلاصه وار برای ما از معنا و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با تفسیری که امام حسین کرد با سخن خودش و عمل خودش این رو برای ما دوباره بازگو میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمتی که ارائه میشه دیگه آخرین قسمت از مباحث استاد شهید مطهری است که من به صورت چکیده در واقع و خلاصه شده دارم ارائه میکنم خدمتشون. به اینجا رسید بحث ما که این ارزش امر به معروف و نهی از منکر طبق اتفاقی که در این سیر افتاد و این توضیحاتی که استاد مطهری دادن رسید به اینجا که مرز نمیشناسد، مرز نداره، ولی موضوع و شناخت موضوع برایش خیلی مؤثره و اهمیت بالایی هم داره و اصلا اساس امر به معروف و نهی از منکر دائر مدار شناخت موضوع هست. این در خود سیر حرکت امام حسین علیه السلام هم از ابتدا محسوس بود. افرادی که مواجه می شدن با امام حسین علیه السلام بر اساس این برداشت های خودشون، شناخت موضوع خودشون با امام حسین برخورد می کردن و صحبت می کردن که استاد شهید مطهری یاد می کنن از عبارتی از امام حسین در واقع نقل می کنن که در کربلا امام حسین گفتند لله، اگر من درست بخونم، در ابن عباس ینظر من من سطر رقیق، که چقدر درست میدید از اون پرده های نازک ابن عباس درست دید که به من گفت اگر داری در این سفر میری، بدون که این سفر خلاصه به اون سمت که میری عاقبت خوشی نداره، همراهی با تو نخواهند کرد. به امام اینو در کربلا یاد کرد. حالا در مقابل خیلی های دیگه هم که میگفتن این سفر به نتیجه نمیرسد، امام بعضن سکوت میکردن، بعضن میگفتن که من خودم میدونم. این مالا به افراد مربوط بود که چگونه جواب میدادن، ولی این مربوط میشه به موضوع شناسی که امام داشتن و اونها نداشتن در واقع، و تفاوت نگاه امام در شناخت پیروزی، در شناخت فتح در واقع میشه گفت این بوده. پس امر به معروف و نهی از منکر مرز نمیشناسد، جان هم ممکنه لازم بشه برود، ولی مفسده میشناسد، یعنی باید اون شناخته بشه. و اینجا استاد مدعری میگن کسانی که میگوین امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم مفسده است، درست میگویند، اگر هم ضرر را معنی مفسده بگیرند، درست میگویند. نباید امر به معروف و نهی از منکر در واقع جور دیگه ای دیده بشه. بعد اینجا توضیح میدن که حضرت امام حسین علیه السلام اصلا این کار رو منوط به زمان یزید نبود، از قبل از زمان معاویه شروع کردند، و اونجایی بود که در آن، حالا این عباراتش هم خونده شد اینجا، نامه ای که در اون حدیث معروف بسیار مفصل و عالی، این عبارات ایشونه در توحف الاغول که برای صحابه خوندن، اونجا نحوه فکر امام حسین علیه السلام رو بیان میکنن، در واقع فکرشون اونجا بیان شده. و در جای دیگه در نامه‌ای که به معاویه مینویسند که میگن من از این که اکنون با تو نبرد نمی کنم میترسم که در پیشگاه خدا مقصر باشم. این نامه امام حسین به معاویه هست، در واقع پاسخ هم بوده، نامه‌های رد و بدل می‌شد، اینجوری نبوده که خیلی هم آرام باشه فضا بین امام حسین علیه السلام و معاویه، فقط به نبرد کشیده نمی‌شده این مسئله. یعنی اگر حسین اکنون ساکت است، فکر نکن که در صدد قیام نیست. این دوباره اینا عبارت‌های خود شهید مطهریه. و در طول سفر هم مدام این خطبه های حضرت امام حسین علیه السلام داغتر و داغتر میشه تا به عاشورا میرسه. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، که استاد شهید مطهری تأکید میکنن روی این لیرغب المؤمن، میگن این یعنی این که اصلا حرکت امام حسین از سوی امامت ایشون، از سوی اینکه ایشون شخص خاصی اصلا نبوده، وظیفه هر مؤمنی بوده. هر انسان مؤمنی که این وضعیت رو میدید باید اون حرکت رو میکرد. لیرغب المؤمن یعنی هر مسلمانی، هر انسانی که مسلمان باشه باید چنین کاری میکرد، و مسلمان بودن ملاک عمل کرده است و نه امام بودن نه حسین بودن. هر شخص مسلمانی در چنین شرایطی باید وارد عمل شود، باید از جان خود بگذرد. انی لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برامو. یعنی اگر کسی در راه امر به معروف و نهی از منکر کشته شود، قطعا شهید است. این معنا رو میگیرن. حسین خودش را فدا کرد، فدای انسان، فدای اجتماع انسانی، فدای مقدسات بشر، فدای توحید، فدای عدالت، فدای انسانیت. اینا در واقع موضوع شناسی های حرکت امام حسینه که شون بیان میکنه. امام حسین می‌فرمایند اگر ببینند حاکم کسی است که بیت المال را به میل خود مصرف می‌کند، خون مسلمانان را محترم نمی‌شمارد، حلال را حرام می‌کند، حرام را حلال می‌کند، حدود الهی را در هم می‌زند، اگر در چنین شرایطی شخص ساکت بماند، شخص ساکت را در واقع تحویل همون جائری میدن که برش داره حاکم، یعنی همرده همون میشه، مثل همون میشه که در اون عبارات خود امام حسین خوندی. حالا اینجا وارد بحث دیگری میشن شهید مطهری، کارنامه مسلمانان یا ما در امر به معروف و نهی از منکر چگونه بوده؟ ارزش معلوم شد، جایگاه معلوم شد، کارنامه مسلمانان. اینجا میگن که کارنامه مسلمانان در این مسئله با توجه به عدم درک مسلمانان از اهمیتی که اسلام به این مسئله داده و عدم درکی که مسلمانان داشتن، کارنامه ضعیفی بوده در طول تاریخ. و اینجا تعریف میکنن امر به معروف و نهی از منکر رو توی یک عبارت، دقیقا میگن استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد هدفهای اسلامی. این یعنی مسئله یکی از ارکان تعلیمات اسلامی هست. این رو تعلیمات هم از اینجا به بعد تاکید دارن که اون بحث جهل هم مطرح کنارش دیگه. بعد اینجا به اجتماعی بودن مسئله، عمومیت مسئله توجه میکنن با اشاره به حدیث نبوی که در واقع به نوع دیگری این رو برداشت امر به معروف و نهی از منکر ازش دارن که کلکم راین و کلکم مسئولن عن رعیته، که این به این معنی است که کسی که داره این تعریف رو میاره، تعریف امر به معروف و نهی از منکر، تعریف این مسئولیت اجتماعی، داره توجه میده که این دین دین اجتماعی است تا فردی، اجتماع درش خیلی اهمیت داره و ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت مشترک میان افراد مسلمان برای حفظ و نگهداری جامعه اسلامی بر مبنای دوباره تعلیمات اسلامی. تعلیم مهمه اینجا. پس حالا این وظیفه چی میشه؟ یک وظیفه سنگین تعریف میشه. نیاز به چی داره؟ اطلاع و آگاهی. نیاز به تعلیم داره. و بعد اینجا میان مثال میزنن، میگن که کارنامه ما در زمینه همبستگی، همدردی، تعاون اسلامی، در زمینه تعارف یعنی شناختن، شناخت همدیگه بسیار ضعیف است، اگر نگوییم تاریک و ننگین است. مظاهر امر به معروف و نهی از منکر ما رو بیان میکنن، میگن ببینید مظاهرش چیه در جامعه اسلامی، امت اسلام، مجالس تبلیغ اسلام، کتابهایی که منتشر میشه با موضوعهای اسلامی، دیدن این که کدام مسائل در اجتماع اسلامی برای مسلمان مهمه. میگه اینا رو ببینید، کارنامه امر به معروف نهی از منکر دستتون میاد. ما حتی از کتابهای خودمان خبر نداریم، یعنی حتی خبر نداریم چه خبره توی خود جامعه اسلامی، چه کتابهایی داره عرضه میشود، جزئیاتشو نمیدونیم، چه کسانی این کتابا رو می‌نویسند و نمی‌شناسیم اصلا. کتابای موضوع تازه اسلامی ها، یعنی تازه موضوعات غیر رو کاری نداریم. بعد ایشون مثال ها حتی میزنن در زمینه‌های علوم، علوم ریاضیات غیره، میگن مسلمانان ریاضیدان رو اصلا نمی‌شناسیم، فیزیکدان رو نمی‌شناسیم، اینا نقص‌های اجتماع رو میگن. بعد میگن اینها یعنی این که همدردی، همبستگی، همکاری، همگامی، اون شناخت، آگاهی، قدرت، اینا معنای امر به معروف و نهی از منکر واقعیه، باید منجر به این اتفاقات بشه. بعد اینجا اشاره میکنن دوباره اینکه اثر امر به معروف و نهی از منکر باید به اونجایی برسی که انقدر مسلمانان قوی بشن، دیدشون وسیع بشه که پیشبینی آینده رو بکنن، چه برسه به اینکه الان وضع حال خودشون هم خبر ندارن. و از امام صادق علیه السلام حدیثی رو نقل میکنه، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، که اگر عالم به زمان خودتون باشید نمیتونه چیزای دیگه به شما هجوم بیاره، شما رو مغلوب کنه. یا میگن کنتم خیر امتن اخرجت لناس. این شرط داره، شرطش تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر هست، به شرط اخوت و برادری اسلامی، پرهیز از بیخبری. بعد اینجا دوباره بر میگردن به سیره امام حسین علیه السلام، میگن ببینید ما باید روی مسائلی حساس باشیم و حساسیت نشون بدیم که امام حسین حساس بودن. این اوج مسئله امر به معروف و نهی از منکره. یعنی ببینیم حساسیت ما با حساسیت امام حسین یکیست، ما به مسائلی حساسیم که ایشون حساس بوده یا نه، ولی میگن معمولا ما جاهای دیگر حساسیت داریم، حساسیتمون به مسائل دیگری است. بعد اینجا یک دردنامه میدن، میگن زیانهایی که ما از امر به معروف و نهی از منکر و کارهای جاهلانه امان دیده ایم از ترک این اصل مهم اسلامی بیشتر بوده. یعنی اگر این اصل رو ترک میکردیم منفعتش بیشتر بود از این روشی که عمل کردیم در امر به معروف و نهی از منکر، چون موضوع رو خوب نشناختیم دیگه، رفتیم جای دیگه داریم زور میزنیم. ما با امر معروف و نهی از منکرمان به اسلام صدمه زده ایم، نمیدانیم ضرر کتابهای اسلامی ما بیشتر بوده یا فایدهش، نمیدانیم پولهایی که در راه اسلام خرج کرده ایم منفعتش بیشتر بوده یا ضررش. بعد میان میگن انفاق میکنید، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت هرسون قومن ظلم و انفسهم فاهلکت و ما ظلمهم الله ولیکن انفسهم یظلمون، آیه 117 سوره آل عمران. اینو مقایسه میکنم با انفاقی که مثل گندم باشه، مثل اون گندمی که در زمین مساعد قرار میگیره، خودش هفت خوشه میده، از هفت هر خوشش 100 دانه میاد و الله یضاعف لمن یشاء، و میگن معمولا ما اون انفاق هامون هم دسته اوله. و بعد اینجا وارد یک قضیه میشن، میگن که حالا بخش های بعدیش هم خیلی هاشون تو تلویزیون همین قسمت از همه این بحث های در واقع هفت جلسه ایشون همون یه تیکه رو دیگه تلویزیون ما زیاد پخش کرده شاید شنیده باشیم، که میان میگن وارد بحث یهود میشن، کلا میگن امروز به خدا قسم میاد میکنن پیامبر اکرم امروز در قبر مقدسش از یهود میلرزد، و میرن تو بحث یهود، بحث اسرائیل و مسئله فلسطین. میگن اینا حتی اگه براشون کنن ادعای خیبر رو دارن که میگن این مال ماست. و بعد میگن باید شما شمر زمان خودتون رو بشناسید، این شعارهایی که در خیلی از مراسم ها سرداده میشه، میگن اینا شعارهای خفتباره برای امام حسین علیه السلام، به عکس این که شعارهای خوبی باشه. عزاداری ها خیلی هاش چیزهایی است که امام حسین علیه السلام از اینا پرهیز دارن، در زندگیشون از اینا گریزان بودن. و ما حالا عبارتاش هم ایشون میگه، من دیگه برای کوتاهی مسئله نمیخونم. و بعد میگن به امام حدیث یه عبارتی رو از امام علی علیه السلام نقل میکنن، فلو ان امرون مسلمن مات من بعد هازا اسفن ما کان بهی ملومن بل کان بهی اندی جری را، اگه اشتباه سری نوشتم، که اون داستان حادثه‌ای که برای آن زن مسلمان در اون داستان رخ میده و امام علی میگن اگه بعد از این شنیدن این که یک مرد مسلمان بعد از شنیدن این داستان از دق کنه بمیره به خاطر اون حادثه، این جای تعجب نداره، اصلا بد نیست. اینو میارم مطرح میکنم، میگه اینا مسائله. یعنی اینجوری باید باشه جامعه اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر درش زنده است. و بعد دوباره یاد میکنن از پیامبر اکرم، من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، که اگر مسلمانی صدا زد مسلمانان به داد من برسید و کسی دستگیری نکنه از اون مسلمان، پیش من پیامبر اصلا مسلمان نیستن، این افراد مسلمان نیستن. و همه اینا رو دارن به امر به معروف و نهی از منکر مدام برمیگردن، یعنی اینا رو تعریف امر به معروف و نهی از منکر میگیرن. و بعد اونجا یاد میکنن از مرحوم آیت الله حکیم که ایشون میگن ایشون حکم داده
در مسئله مثلا فلسطین که هر کس در فلسطین کشته شود از مسلمان ها ولو نماز نخونه این شهیده، یعنی تو اون مسیر باشه برای مقابله با یهود در واقع یاد میکنن از این حکم ایشون. بعد اینو من خیلی کوتاه میگم توی یک جمله، کل بحث هفتم شهید مطهری تأثیر امر به معروف و نهی از منکر است پس از عاشورا، یعنی بحث هفتمشون که دیگه میبندن این بحث رو و بعد اونجا دیگه وارد مسائل اهل بیت میشن، یعنی میگن این کاروانی که همراه امام حسین علیه السلام آمد در کربلا بعد از عاشورا این امر رو ادامه داد در شام، شامی که نه علی علیه السلام رو میشناخت نه اهل بیت رو میشناخت نه محبت اینها رو داشت، به عکس بود همه چیزش، و این کاروان رفت و اونجا با رعایت دقیق همین اصل تونست اونجا رو چیکار کنه؟ منقلب کنه، متفاوت کنه فضاشو و عوض کرد فضای شام رو. و میگن که در نهایت در تاریخ وقتی نگاه میشه به مسئله امام حسین علیه السلام، هر کس که نگاه کنه اینها رو یک گروه امر به معروف و نهی از منکر خواهد دید، یعنی گروهی میبینن که در عمل این مسئله رو اثبات کردن، این مسئله رو اجرا کردن عاملانه. من برای اینکه بحث فقط بسته بشه توجه میدم روی موضوع، موضوع خیلی مهمه در امر به معروف و تشخیص موضوع، این تمام این بحث ایشون این بود که باید واقعا آگاهانه موضوع شناخته بشه، روشش مهمه و بیشتر هم عاملانه است، یعنی شخص عمل باید بکنه در این مسئله تا به شکل‌های دیگه رفتار کنه، باید خودش بشه مجسمه امر به معروف و نهی از منکر. این در واقع نتیجه است که میشه اینجا از این مسئله گرفت. صلواتی خدمت
اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره فجر رو با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما و تحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا يقول لا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربکی راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمنا بالله. سرکار خانم زینب السادات معصومی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این ارائه در واقع ارائه‌ای که نشون میده وقتی که امام حسین رو صدا میکردن میگفتن، سه بار میگفتن منعیه نشون داده بمیر مادرت، مثلا منعیه 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 خونی پیکرت، منعیه منعیه بمیر مادرت. یعنی حرفی که امام حسین داره اینه که امام حسین وقتی که جواب حضرت فاطمه رو میدادن میگفتن آنچه از کربلا میایم با به تو سلام میدهم. یعنی نشونه سلام دادن امام حسین و باز نشونه سلام دادن امام علی همه اماما، اصلا نمیخوام بگم 12 تا امام، اول رسول الله، بعدش امام علی، یعنی از بزرگ به پایین، که امام حسین از رسول الله میبرده نشون، امام حسین نشونه داده، امام حسین راه داده. فارسیش این میشه. ما وقتی که یه دونه آدمی که میاد مثلا پیش امام حسین میگه، سه بار میگه منعیه، یعنی میگه حسین. تازه همیشه فکر نکنین فقط منعیه جواب چیزه، اصلا فکر نکنین مثلا به چیزم میشه، میشه بگی منعیه 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 که خودمونو بهشون اسمامونو سالامونو، مثلا الان یه منعیه میشه اسمم اونکی میشه حسین، بعدیش میشه نه حسینم، البته مهشم نیست، فقط این چیزی که دارم از رو میخونم از همه از بقی از جاها، مثلا یه بار مثلا داریم میریم قم، خب نشونه که برای خودمون، برای امام حسین، برای امام علی، برای حضرت رسول الله که قرآن یاد داده به همه، تازه خیلی از کارهای خوب، این که مثلا یه نیت کنین برای امام حسین، در مثلا برای یه دونه آدم دارین کمک میکنین، منعیه میشه من میخوام برم کربلا، منعیه میشه من کربلا نرفتم، اونکی میشه من کربلاییم. وقتی که شما نرفتین کربلا یعنی کربلایی، اسم خود امام حسین چند تا ربط داره، یکی منعیه، یکی سلام به دنیا. وقتی که از مشهد میخوام برین کربلا نشون داره که بعضی از چیزای بقی که نشون داشته با دستخط خودم هست، میگه ال هدا، البته توی سوره خودمه، خودم ترجمهش کردم، نه البته والفجره، والفجر راضیت هم مرضیه. شما میخواین تصریف کنید، دارین امام حسین رو به همه تصریف میکنین، مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قل هو الله احد، اینجوری مثلا میخواییم بگین، دارین کارای خدا رو به هم ریخته میکنین، یعنی مثلا اسم خدا رو میخواییم عوض کنین، مثلا میخواییم بذارین الله، مثلا با عربی، با هر زبونی میشه بگین الله، با همه زبونا که امام حسین الله رو به خواهرش یاد داده. خواهرش هم زینبه که اولین اسمی که توی دنیا بوده زینبه. وقتی که امام حسین میاد میگه خونی پیکرت، یعنی این که دارم حضرت فاطمه رو قبول میکنم. میشه مثلا بگین خونی پیکرت، چون اینا توی یه مدعی یاد گرفتن. این که منعیه که چند بار نشونه داشتیم، با همه از زبونا رو گرفتیم و نشون دادیم. میگه آنچه من به شما سلام دادهم، به حرم سلام دادم، به عشق خدا سلام دادم. این چیز یه نشونه داره که اولیش میگه آنچه من با تو هستم، آنچه من با کربلا هستم، آنچه من با ماما هستم یه چیزه. حالا من میخوام الان بهتون بگم، زیاد سخت نیست اینو الان بگم، که این خیلی آدم ها رو با انرژی میکنه. وقتی که با امام حسین قوی نشون دارین، اشکال دارین، اینا با سوره فجر هست که من دارم الان بهتون میگم. یکم هم طولانی نشه اینو بگم دیگه برم. ما 10 تا چیز اینقدی که توی نشونه داریم، ببخشید فقط یکم طولانی میشه، ما یه گردی داریم، یه گردی دیگه ای داریم که توی ایرانه، یکیش مثلا حرم امام حسینه، یکیش مثلا حرم امام رضا. حضرت معصومه میره تا امام رضا، بعد میره امام حسین، بعد میره حضرت زینب، که اجازه حضرت زینب و امام حسین میده. این قویه دویناست که من الان دارم میگم. این طولانیش آدمو قوی میکنه. اینا رو روش بخونم، میگه الذی فی السماوات والارض. این آیه که خودم ساختمه، خودتون بسازین عیبی نداره، ولی فقط این چیزی که میخواییم بگین در واقع توی قرآن امام حسینه. قرآن هم که حضرت رسول الله یاد داده به ماها، به پدرتون، به همه اینا رو بگید. پدری که اینجان، دختری که اینجاست، مادر که اینجاست، این در مورد پدر که الان دارم بهتون میگم. پدر وقتی که میاد خونه، داره امام حسین میاد خونه، وقتی که امام علی میاد خونه امام حسین، ما داریم توی دلمون دوب دوب میکنه قلبمون که بریم برسیم به امام حسین. وقتی که قلب شما با یه نیاز داره، توی صفحه اولویت امام حسین بوده که توی قبلی که اولین بار که من داشتم ارائه می دادم توی این همین چیزای امام حسین، میگه ول فجر این میشه سلام بر امام حسین، یعنی آیه آخر سیوم همیشه با ماست، یعنی راضیه. اول بذارید راضیه رو بگم. راضی یعنی من اسمم مرضیه، یعنی این که حسینه، اسمم حسینه، امامش هم مهم نیست، فقط عشق امام حسین رو برآورده میکنه. آی بچه ها، همه دخترایی که ساداتن، اینا میشن توصیف امام حسین، توصیف امام حسین که نگه داشته روی حل گردی امام حسین میشه ایران. گردی امام حسین و همه امامان که ایرانن عاشقی دارن. البته ایران چیز نیست، ایران توی کربلا نیست، ولی امام حسین ایران رو برورده کرده که توی بقی اسمای اینا رو گذاشته، توی بقی این همه قرآن روی چیزشه، گنبدشه، به خاطر همون سبز گذاشتن که وقتی که تن امام رسول الله سبز میکردن بی محرم، شلوارش هم سبز میکردن، یعنی این که اسم دیگه بینام نمیده، همینه. ولی بقیهش هم که اگر وقت نیست من بقیهش رو دیگه فردا میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آفرین باشه. خانم کرمی بفرمایید.
اسم اون میاد غم تو دلاشون میشینه، دوستش دارم خیلی زیاد، وقتی کسی تشنه میشه، وقتی کسی آب میخواد، وقتی کسی راب میشه، فقط یه اسم یادش میاد، بهش میگن امام حسین، امام خوب و مهربون، امامی که بچه هاشو هدیه داده به آسمون، امامی که بچه هاشو هدیه داده به آسمون، کاشکی با بچه ها بودیم، با ماش تو کربلا بودیم، تو روز عاشورا بودیم، کاش هممون اونجا بودیم، کاش کی با بچه ها بودیم، با باش تو کربلا بودیم، تو روز عاشورا بودیم، کاش هممون اونجا بودیم. شنیدم که امام واسه خدا جونش داد، بجوری عاشقت شدم، چطور بگم خیلی زیاد، بجوری عاشقت شدم، چطور بگم خیلی زیاد، کاشکی با بچه ها بودیم، باهاش تو کربلا بودیم، تو روز عاشورا بودیم، کاش هممون اونجا بودیم، کاش که با بچه ها بودیم، باهاش تو کربلا بودیم، تو روز عاشورا بودیم، کاش هممون اونجا بودیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم توسلی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، تشکر میکنم. امروز نامیده شده به نام حضرت علی اصغر، در واقع رای آقای یاسین هست، ما دوست داشتیم ایشونم شرکت بکنن. با هم سوره قدر رو میخونیم به مناسبت این ایامی که داخلش هستیم. بسم الله
الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تا
تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر.
مطلبی رو میخواستم بگم به طور خیلی خلاصه از کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی. مذهب قبلی دیروز گفته شد، توی روزهای قبل الان آروم شد، گفته شد که در واقع اسلام از اسلام ابراهیمی شروع شد و در نهضت حسینی به اوج در نهضت حسینی ارتقا. از گفتار دوم این کتاب مطلبی رو نقل میکنم، کاملش رو ارجاع میدم به خود کتاب که واقعا خواندنی هستش. اینجا آیاتی ذکر شده به عنوان نمونه که این آیات در زمان پیامبر نازل شدن ولی معنی خودشونو یعنی به طور تمام و کمال نتونستن ظهور پیدا بکنن و مسلمان ها اون فهمی که باید و شاید رو از این آیات داشته باشن. یکی از یک نمونه آیه آخر سوره حج هستش، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. خب برداشتی که از این آیه بود تا قبل از عاشورا و نهضت حسینی چی بود؟ خیلی شاید چیزی که تو ذهنهای خیلی از ما هم هست. یا ایها الذین آمنوا یعنی خطاب عام به همه مسلمان ها، رکوع کنید، سجده کنید، ارکعوا واسجدوا واعبدوا الله. خب عبادت خدا هم که چیزی جز همون رکوع و سجود نیست، شاید مثلا تنوع در تعبیر باعث شده دوباره بیاد. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، و کار خیر هم بکنید، چیزی که در واقع برداشت ما معمولا همین هست، کار خیر بکنید و قطعا رستگار میشید، لعلكم تفلحون. خب اینجا کار خیر هم چی برداشت میشه؟ توی کتاب تعبیرات کاملی از کتاب هست، من خیلی دوست دارم همونا رو بیان کنم. این که گفته شده مسلمون که کار شر نمیکنه، کار خیر میکنیم، ما هر روز که بیدار میشیم کار خیر میکنیم، نماز میخونیم و خوش روی، همه اینا کار خیره که تو زندگی ما هست به طور عادی. اینجا در واقع معنی خیر و افعل الخیر باز میشه که در سیاق قرآنی چه معنایی داره. خیر در واقع سه تا معنی میتونه داشته باشه. یکی وقتی هست که در کنار شر میاد، یعنی خیر و شر رو داریم توی تعبیری توی قرآن، حالا یا معلومه که خیر در مقابل شر، یعنی کار خیر باشه شر نباشه. یه معنای دیگرش این هست که خیرون من این عبارت میاد، مثلا فلان چیز خیرون من فلان چیز، بهتر از اون هست. و معنای سومی داره که بیشتر مقفول میمونه و اینجا توی این آیه این معنا وجود داره، به عنوان معنیش بهترین هست، یعنی شایسته ترین، یعنی کاری که هر کسی تصدیق کنه که اون شایسته و بهترین خودش هستش. امام حسین در واقع این رو در عمل نشون دادن و یک مصداق بهترین عمل در زمان خودشون بودن. من خیلی ذهنم درگیر این هستش که ما بخوایم این بهترین رو متوجه بشیم، میتونیم مثلا بدیل‌هایی برای حرکت امام حسین جای جای این حرکت توی ذهنمون داشته باشیم. اگه اینطوری حرکت نمی‌کردن، اگه نمی‌رفتن مکه، اگه توی مکه جور دیگه رفتار می‌کردن، اگه به سمت کربلا نمی‌رفتن، اون موقع چطور می‌شد؟ اون موقع شاید بهتر بتونیم خودمون تصدیق بکنیم که واقعاً بهترین و شایسته ترین حرکت و کاملترین رفتار بوده، چیزی که در واقع خدا دوست داره و یک ظهور از خدا دوستی تمام و کمال میبینیم توی این حرکت. حالا خیلی دوست داشتم که اگرم سروران کمک بکنن بتونیم این مثلا حرکت امام حسین و ابعاد مختلفش رو، این بهترین بودنش رو یعنی برای خودمون باز بکنیم هرچه بیشتر. خیلی ممنون
بچه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. این عبارت اخرای همونه که الذین یستمعون القول
و یتبعون احسنه. جناب آقای استاد نوری،
سرکار خانم توسط یه چند جلسه قبل یه سوالی رو مطرح کردن و سوال هم این بود فهواش که بعضی ها عنوان میکنن که یزید در این بحث عاشورا مواجهه او با امام حسین علیه السلام یه نقش مثبتی دارد، به این شکل که اگر یزید این عمل رو با حسین ابن علی انجام نمیداد اصلا بهانه‌ای برای شما به وجود نمی آمد که حسین ابن علی شفیع شما باشد، یه چنین تعبیری. پس نقش یزید هم نقش مثبتی است. شاید بتونم یه مثال ساده‌ای که به ذهنم میرسه این رو عرض بکنم که ما یک انرژی الکتریکی داریم، یک قطب مثبت دارد یک قطب منفی. از ترکیب این دو قطب یک انرژی آزاد می شود. مدیریت این انرژی می تواند یک نوری رو ایجاد بکند، در حقیقت جمع ضدین هستش. ولی در این قضیه عاشورا و در تمامی قضایایی که ما در تاریخ باش مواجه هستیم یه مشکلی که هست، این مطلبی رو که سرکار خانم فرمودن، این است که بعضن بعضی ها می خواهند مسائل رو از نگاه الهی ببینند، جای خدا بنشینند و خداگونه مسائل رو رصد بکنند. ما بشر آفریده شده ایم و طبعا از ما خواسته شده است که تمام موضوعات رو در عالم بشرگونه رصد بکنیم. بله، شاید به یک تعبیری این سناریویی که تنظیم شده باشد در بحث عاشورا در نگاه الهی یک چنین تبعاتی برش هست، ولی ما باید در این موضوع با نگاه بشروار که موضوع رو رصد میکنیم میبینیم که یک شخصیتی مانند یزید او سمبل تمامی مفاسد اخلاقی است، سمبل تمام چیزهایی است که تمامی انبیا در حقیقت در مواجهه با اونها خب آمدن امر به معروف و نهی از منکر کرده، و حسین ابن علی در حقیقت سمبل تمامی سجایای اخلاقی و اعمال حسن است. این که ما در این وسط اینها رو چگونه رصد بکنیم اینجا یه مشکلی رو ایجاد میکند که ما اگر بخواهیم خداگونه رصد بکنیم خب موضوع یه جور دیگه ای می شود، ولی ما باید همونطوری که عرض کردم بشروار وقتی موضوع رو رصد می کنیم خب حسین رو در یک دسته خاصی می گذاریم، عمل یزید برای ما تعریف شده است. این است که اگر خواسته باشیم، عمدتا امروزه دیده می شه که خیلی ها دارن جامعه رو سوق می دن به سمت و سویی که بنشینیم از نگاه خدایی مسائل رو رصد بکنیم، و این یک تبعات خیلی خاصی داره که در دراز مدت این نشان دهنده این است که در حقیقت این نگاه توحید رو درک نکردن. چرا که اگر توحید درک بشد، جایگاه خداوند درک بشود به عنوان خالق، ما به عنوان معبود، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وظیفه ما در برخورد با تمام مواجهات اجتماعی و تاریخی همون است که ما باید بشروار موضوعات را رصد بکنیم، که حالا فرصت‌های بعدی انشاءالله اگر لازم باشه توضیح بدیم.
انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای مهندس حامدی با مهندس یاسین حامدی.
سلام علیکم. من یه مطلب دیگری داشتم کوتاه عرض می‌کنم. به لطف خدا تمام فایل هایی که در مجموعه کانون زبان قرآن در دسترس بود برای دانلود در سایت قرآن LSN که سایت خود کانون زبان قرآن الان قرار داره، در منوی صوتی تصویری میتونید وارد شید، اونجا فهرست شده، از فهرست عنوان برنامه رو که بزنید لیست تمام فایل های مرتبط با اون موضوع، مثلا همین سلسله سمینارهای پرسمان علمی فرهنگی پرسمان عاشورا رو که کلیک کنید 5 تای اولش الان آماده است، میتونید دانلود کنید. به امید خدا همه مواردش هم الان تا هفتم
که امروز مثلا تا فردا پس فردا کامل در دسترس به روز داره روی سایت قرار میگیره و خواستم اطلاع بدم چون قبلا از سایت قرآن 17.ir دریافت میکردید، این تغییر جا انجام شده، روی سایت قرآن 17 هم نوشته شده، یعنی کسی وارد شه اونجا نوشتن دسترسی به فایل های کانون زبان قرآن از طریق اون لینک میسر هست و خواستم این اطلاع رو بدم که فایل های این پرسمان عاشورا مخصوصا که الان به روزترین برنامه کانون زبان قرآنه در دسترس همه عزیزان هست که میتونن از سایت کانون زبان قرآن دریافت کنن. کانون زبان قرآن رو هم اگه اسم سایتش یادتون رفت تو گوگل سرچ کنید میتونید سایتش رو میاره، اگر نمیاد ساختمان کرامت هم سرچ کنید روی گوگل هم جاش مشخص شده هم آدرس سایتش مشخص، یعنی به هم وصله، هر کدوم از اینا یادتون بود سرچ کنید به این سایت دسترسی پیدا خواهید کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام میکنم خدمت همه عزیزان که اینجا هستن. منم یه شعر کوتاهی داشتم، گفتم که در خدمت شما عزیزان که هستیم منم به نوبه خودم یه چیزی بخونم. اسمش هست پله پله تا ملاقات خدا، جز یاد خدا دل تو را گرم نکرد، افسوس که دشمن از خدا شرم نکرد. کربلای تشنه غرق ماتم است، قد مولا از غم ساقی خم است. رد آن خونها به ها دریا شده، چون خدا کرب و بلا تنها شده. کهکشانی سر به سر بر نیزه ها، پله پله تا ملاقات خدا. بس سبک بال و رها پر می زنن، بر دل دلدار خود در می زنن. کربلا یعنی خدا در یک کلام، بر حسین و کربلای او سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. پایان رسمی هفتمین نشست از نشست‌های پرسمان عاشورا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان را به خدا می‌سپارم.